خورشید گردی مستقیم.
پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از یاد خودم کنان چنان شاد که از هستی خود نیایدم یاد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان با برنامه پرسش و پاسخ از گروه فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت استاد سلام عرض میکنم، صحبتی دارم بفرمان تا من شماره تلفن برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم و همه عزیزان دستن در کار این کار انشالله مقدس عرض سلام و روز بخیر دارم. خداوند انشالله توفیقاتشو شامل حال همه ما بفرمان.
انشاءالله 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. میشنویم اولین سوال تلفنی.
سحر و جادو درباره کسی مثلا میتونن کاری کنن یا نه؟ آیا واقعا درسته سحر و جادو؟ بعد این که واقعا میگن که بخت مثلا کسی رو بستن، آیا واقعا درسته؟ اگر درسته مثلا علاجش چیه؟ چه کار باید بکنم؟
بله، سوال روشن بود. خواهر محترمی از سحر و جادو و بستن بخت و اینا سوال میکرد. بفرمایید جناب استاد.
بله، در مورد بخش اول سوال خواهرمون که ظاهرا مسئله مبتلا بهی است که انقدر سوال زیاد مطرح میشه.
اخیرا داشتیم این سوال رو.
بله، بنده چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول در مورد قبح این کار و اهمیت توجه به این که خود پرداختن به سحر و جادو از گناهان کبیره و در حد کفر و شرک معرفی شده. در روایتی از پیامبر اسلام نقل شده که فرمود ساحر مسلمان ها کشته میشه، یعنی مسلمان ساحر کشته میشه، ولی ساحر کفار کشته نمیشه چون کفرش اعظم از سحره. بعد پیغمبر فرمود که سحر و شرک اینها مقرون همند، با همند. در روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده بربه و حده القتل الا ان یتوبه. فرمود هر کس چیزی از سحر یاد بگیره، این آخرین عهدش با پروردگارش، یعنی دیگه خدا خداحافظ، از پروردگارش دیگه خداحافظی کرده و حدش هم قتله. حالا این دیگه باید مراجع تقلید فتواشو بدن و باید افراد به مراجع تقلید خودشون مراجعه بکنن، ولی در این روایت داره که حد این کار قتله مگر اینکه توبه بکنه. در روایت دیگری از پیامبر عظیم الشان اسلام نقل شده که فرمود ثلاثه لا یدخلون الجنه، سه گروه وارد بهش نمیشن. مدمن و خمرن، کسی که دائم الخمره، شراب زیاد میخوره، و مدمن و سحرن، و کسی هم که سحر زیاد میکنه، و قاطع و رحمن، و کسی هم که قطع رحم میکنه. البته خب حالا کسی این کارو کرد، شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت من ساحر بودم و از این طریقم درآمد داشتم، حجم انجام دادم، چیکارم کردم و حالا توبه کردم، آیا راهی برای خروج من از این کار هست؟ امام علیه السلام فرمود بله، حل ولا تعقد، گره ها رو باز کن، مشکلات مردم رو حل کن، اما از طریق سحر مشکلی برای مردم ایجاد نکن. این سحر، این روایت خیلی جالبه که فرمود حل ولا تعقد، باز کن ولی گره نزن. این در مورد اهمیت این کار و اینکه کار مسلم از محرمات و از گناهان کبیره. بنابراین اگر کسی از این طریق وارد بشه و ضربه‌ای به مردم بزنه بدون توبه از دنیا بره، قطعا جهنمی است و ای بسا که در جهنم جاودانه هم بمانه. نکته دوم این که آیا سحر و جادو اصلا تأثیر داره از نظر قرآن و روایات؟ پاسخ اینه که سحر و جادو انواعی داره، اما مسلماً نوعیش مؤثر هست، قادر بین زن و شوهر جدایی ایجاد بکنه، چنان که قرآن می‌فرماید در اون سوره بقره ظاهران آیه 101 باشه، داستان هاروت و ماروت، اونجا می‌فرماید که یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اینا به وسیله سحر بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکنن. از این تأثیرها قطعا داره، اما اینکه حالا تأثیرش مطلق خیر، یه تأثیراتی داره، بنابراین نوعی از سحر قطعا حقیقت داره و قطعا تأثیر داره و تأثیرش هم نوعا منفی است، یعنی برای بیمار کردن، برای
ایجاد
اختلاف و تفرقه و برای گره زدن هست نوعا. اما بعضی از انواعش هم خیر، این باز از روایات برمیاد که یکی از انواع سحر در واقع همون چشمندیه، همون شعبدهه، یعنی در واقع کاری میکنن که در نگاه دیگران چنان نمایش داده میشه. اون سحره فرعون تنابها رو کاری میکردن که مردم خیال میکردن که اینها دارن حرکت میکنند و مارند و اینها، غیر از کار حضرت موسی بود که واقعا اژدها میشد. اینها تناب بودن و کسی که چشمش سحر نمیشد و میتونست حقیقت اینها رو ببینه میدید نه اینها تنابن، هیچ خاصیتی ندارن. این نوعش خب تأثیری نداره، فقط تو چشما اینجوری به نظر میاد. اما یک نوعش در واقع به منزله طبه، به منزله علم پزشکی است. تو علم پزشکی یه سری داروها و عرض کنم که ضد داروها رو میشناسن، مثلا میدونن فلان غذا یا فلان میکروب باعث فلان بیماری میشه و فلان دارو باعث بهبودی فلان مرض میشه. سحر هم اینجوری است، یعنی ساحر، بله ساحر میدونه که این کار نتیجهش اینه، حالا تو جنبه مثبت یا تو جنبه منفی. و لذا امام صادق هم به اون ساحره فرمود حله، باز کن، یعنی تو میتونی باز کنی. پس هم توان باز کردنش رو داشت، هم توان بستنش رو. نوعی هم که باز از انواع سحر هست در واقع اون چیزیست که از شیاطین گرفته میشه، یعنی در واقع شیاطین هم که دخالت میکنن و اموری رو ایجاد میکنن، مشکلاتی رو برای مردم به وجود میارن و آموزش هایی میدن به پیروانشون که باعث دردسر و زحمت برای مؤمنین بشن. بنابراین این که سوال کردن که آیا سحر و جادو حقیقت داره، پاسخش مثبته. نوعی از سحر قطعا حقیقت داره، این رو هم قرآن بهش حکایت میکنه، هم روایات و هم واقعیت های خارجی و امریست وجدانی.
بخش دومش حالا که بخت کسی رو بستن توسط سحر و جادو، این درسته یا نه؟
بله، حالا یه نکته رو عرض بکنم که بله. چون اینم زیاد سوال میکنن که آیا حالا ما چیکار بکنیم؟ پاسخش اینه که اولا عزیزان شنونده توجه داشته باشن که اگر نگیم 99%، بیش از 90% اینها صحت نداره، به این حرفا گوش نکنن و هر بهانه‌ای نگن که ما سحر شدیم، بختمون بسته شده، خودمون بسته شدیم. اینها نوعاً صحت نداره. بنده معتقدم کمتر از 1% ممکنه وجود خارجی داشته باشه، بقیه‌اش دیگه خیالات هست و تلقین و چیزهای از این قبیل هست.
ساده کردن مسئله است به جای اینکه بخون جزئیات.
همین، بنابراین بلافاصله سراغ سحر و اینها نرن، برن عوامل و علل رو بررسی بکنن، ببینن که علل شکستشون چی بوده، علل شکست در ازدواج چی بوده، علل شکست در کسب و کار چی بوده، برن اونها بررسی بکنن، بررسی علمی بکنن، بررسی مذهبی بکنن، ببینن گناهی تو کار نبوده که مشکلات پیش آورده، و خلاصه فوراً سراغ سحر و اینها نرن، بگن خب حالا سحر شدیم و بریم چیزش بکنیم. اما راه حلش رو خب بله در روایات ما اومده، مثلا در مصباح کف عمی دیدم که روایتی نقل شده برای گشودن این گره ها و برای حل این عقده ها، که حالا تصور نمی کنم که شنونده ها بتونن به اون کتاب ها، کتاب های دست اول مراجعه بکنن. اما تو همین مفاتیح مرحوم محدث قمی هم دو سه موردشون راه حل رو ارائه کرده که حالا کسی واقعا گرفتار شد و یقین کرد که مسحور واقع شده، میتونه با مراجعه به همین مفاتیح و عمل کردن به اون دعاها و اون چی که از امیرالمومنین نقل شده و از ائمه دیگه نقل شده، با عمل کردن به اون دستور عملها میتونه مشکلش رو حل بکنه. اما در مورد اون بخش دوم پرسش که سوال کردن که خب بخت من بسته هست، اولا ما چیزی به نام بخت و شانس و اقبال و اینها را قبول نداریم.
بله.
و معتقد نیستیم که امور در عالم تصادفی است. تصادفاً یکی بختش گفته مثلا چنین و چنان شده و تصادفاً یکی بختش نگفته و چنین و چنان شد. نه. همه حوادث و پدیده ها معلول هایی هستن که علت های خاص خودشون رو دارن و بخشی از این علت ها هم به دست انسان هاست. یعنی این انسانی که خودشو خوشبخت میکنه، خودشو سعادتمند میکنه و این انسانی که خودشو بدبخت میکنه. بنابراین این که بخت من بسته، این خود انسان هست که بخت خودش رو میبنده و باز این خود انسان هست که بخت خودش رو باز میکنه. وگرنه ما بگیم که یه چیزی خارج از همه ضوابط، خارج از نظام علی، همینطور تصادفی، بختی مثلا یا شانسی، اقبالی، اینها رو از ریشه قبول نداریم و صحت نداره، نه عقلی است و نه نقلی. یعنی نه دلیل عقلی داریم بر بخت و اقبال به این معنا، نه دلیل نقلی داریم. بنابراین اولا که کسی بخت دیگری رو نمیتونه ببنده، اگر هم ببنده خودش میبنده، با اختیار با سوء اختیار خودش میبنده. و ثانیا راه باز کردنش هم اوراد و ورد و نمیدونم حرفا نیست. باید بررسی بکنه ببینه که اون عواملی که باعث بسته شدن بختش بوده چیه، اون عوامل رو عوض بکنه، اون علل رو عوض بکنه تا بختش باز بشه. بنابراین دنبال این که ما بگردیم حالا یه آیه قرآن پیدا بکنیم یا یک وردی پیدا بکنیم، یک سراغ فلان مثلا دعا نویس بریم سراغ فلان که بخواد بیاد بخت ما رو باز بکنه، این عاقلانه، کارشناسانه، علمی و حتی منطبق بر شریعت هم نیست. بله، عوامل ممکنه که از دست انسان خارج باشه، یعنی دیگران باعث مشکلاتی برای انسان بشن، چنان که مثلا فرض کنید که شما تو راه خودتون داری میری، یه ماشین میاد میزنه به شما، هیچ تقصیری هم نداری. اینجا نمیتونیم بگیم پای شما شکست، مقصر خودتون بودی. در امور معنوی هم گاهی ممکن اینجوری باشه، شیاطین بیان. و البته شیاطین رو هم حالا یه موقع باید انشاءالله بحث بشه که راه‌های نفوذ شیطان چیه. انسان یه راه‌های نفوذ شیطان رو ببنده، شیطان هم نمیتونه وارد بشه. اما حالا ممکنه بدونه از راه غیر ارادی شیطان بیاد و یک ضربه به انسان بزنه که نتیجه اون ضربه بدبختی ها و از کنم که شقاوت هایی رو به دنبال داشته باشه. خب اونجاها دیگه ایشون مقصر هم نیست این فرد و مؤاخذ هم نخواهد بود و مشکلی هم نداره. پس پاسخ بخش دوم سوال خواهرمون این شد که آیا این که میگن بخت ما را بسته اند، اگر به این معنای بود که ما توضیح دادیم، خیر، قبول نداریم. اما اگه به اون معنای سحر و اون حرف هاست که قبلا گفتیم، بله، اون رو قبول داریم.
اونم در خیلی موارد جزئی،
خیلی عرض کردم، کمتر از یک درصد، حدود یک درصد. اما این که فرمودن راه باز شدنش چیه، اگر از نوع اوله که ما اون رو خیلی محدودش کردیم و گفتیم معمولا اون نیست، راه حلش رو گفتیم که دعاهایی هست و راه حل‌هایی در اسلام هست. اگر از نوع دوم، خب به دست خودشه، بیاد بررسی بکنه ببینه که گیر کار کجاست، اون گیر رو رفع بکنه.
بله، همونجوری که فرمودید، گاهی علل مشکل افتادن طبیعی، گاهی مذهبیه. بله، طبیعیشو بررسی کنه. بله، امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. بشنویم سوال بعدی رو.
با پرسش و پاسخ بفهمین.
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
میخواستم از آقای محمدی سوال بکنم، اینی که میفرماین که مثلا آسمان چهار روم هفت آسمان، بعضی ها میگن که این آسمان نه به ظاهر آیه توجه کنیم بلکه به مثلا انفسیش توجه کنیم، یعنی به چه صورت ما این آیه ها رو به صورت انفسی ببینیم؟ تفسیرشو میگن که مثلا همش به این صورت ظاهر آیه توجه نکنه بلکه به بطنش. این رو از چه طریق ما میتونیم مثلا برسیم، از چه طریق میتونیم اینو درک بکنیم؟
بله، سوال این خواهر محترم هم روشن بود. این آسمان هایی که مطرح شد، آسمان اول و دوم و سوم تا هفتم، اینها معنای ظاهری دارن یا به تعبیر ایشون که از بعضی شنیده بود یک تعبیر انفسی داره و تعبیر انفسیش به چه معناست؟
بله، چند تا باز اینجا هم بحث باید مطرح بشه. یکی این که حالا این هفت آسمان آیا واقعا هفت به معنای عددیه یا هفت به معنای تعدد و کسرت؟ که دو نظره، بعضی ها میگن هفت مراد اینجا کسرته، بعضی ها میگن نه، هفت واقعا همون هفت شیشه به علاوه یک، چون در مورد زمین هم داریم و من الارض مثل هون، از زمین هم مثل همین هفت آسمان. ولی ظاهرا هفت به همون معنای عددیش باشه، یعنی علاوه بر این آسمان اول که وزین سماء الدنیا به مصابیح یا وزین سماء الدنیا به زینت الکواکب، که همه ستارگانی که ما میبینیم و همه این چراغ‌ها و این از کنم که قندیل هایی که مشاهده میشن، اینها همه آسمان اول رو تشکیل میدن، آسمان دنیا رو تشکیل میدن. علاوه بر این مجموعه، شش مجموعه دیگر که اونها هم قطعا مادی هن، از ظواهر آیات و روایات برمیاد که از این ظواهر هم نمیشه عدول کرد، یعنی طوری نیست که بگیم حالا عیب نداره این ظاهر رو کنار میذاریم. بنابراین هفت آسمان که اون چی که از قرآن برمیاد طباقا هست، هفت طبقه 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 هست،
بله،
وجود داره که اون چی که علم بشر بهش دست پیدا کرده، اون چی که مشاهده شده، اون چی که در قرآن مطرح شده، اون چی که در روایات مطرح شده، همه راجع به آسمان اوله و از شش آسمان دیگر هیچ علمی ما نداریم، نه از طریق علوم تجربی و نه از طریق علوم نقلی و شرعی. فقط میدونیم شش مجموعه دیگر هست، شش آسمان دیگر هست و
همه این ستاره ها مربوط به آسمان اول میشن،
همه اینها آسمان اول. بنابراین اینجا دیگه
استاد محمدی چند روز پیش در روزنامه نوشته بودش مقدار ستاره هایی رو که روی زمین میشه دید، هفت و هفت صفر جلوشه.
بله
بله، هفت میلیون 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 ستاره رو روی زمین فقط میشه دید، که شما میفرمایید همه اینا مربوط فقط به آسمان اوله.
این آسمان اوله.
بله.
و وقت علاوه بر این مجموعه عرض کردم که شش مجموعه دیگه هم وجود داره. این دیگه همونطور که تاکید کردم مادی است، به تعبیرشون ظاهری است دیگه، انفسی یا غیر مادی و این حرفا نیست.
بله.
اما خب اون روایات و آیاتی که بیانگر اینن که مثلا این نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه ادامهش بدم، که سما به معنای بالاست، علوه، که سماوات هم جمعش، هرچی بالا باشه میگن آسمان. خب بعضی از آیات و روایات حکایت از این داره که مثلا فرشتگان الهی در آسمان ها هستند، در سماوات هستند، زندگی میکنند. یا فرض بفرمایید که در روایات داریم که جایگاه فرشتگان، جایی که فرشته ها خدا را عبادت میکنند، جایی که فرشته ها از اونجا امور رو تدبیر میکنند. خب اون دیگه نمیتونه مادی باشه، چون فرشته اگر از نور خلق شده و اگر قضاش تسبیح خداست، موجود مادی نیست، موجود غیر مادی است.
بله.
اگر غیر مادی است، خب جایگاهش هم نمیتونه مادی باشه دیگه، مکان مادی نمیتونه داشته باشه. از این نتیجه میشه که پس به محاذات این هفت آسمان مادی، ما هفت آسمان معنوی هم داریم که ارتباطی بین این دو دست آسمان ها هست، یعنی اون جایگاه فرشتگان که روزی از اونجا نازل میشه، که تدبیر و امور از اونجا میشه، که این هستی از اونجا اداره میشه، یه ارتباطی با این آسمان‌های مادی دارند، حالا یا به خاطر علو هر دوشون هست یا به خاطر علل دیگر. حاصل پاسخ این خواهر این شد که اون چی که در قرآن اومده و اون چی که ما مشاهده میکنیم و این آسمانی که ما میگیم این آسمان مادی است قطعاً، چون به لحاظ اون خصوصیات وجودی فرقی بین مریخ و زمین نیست، همین ویژگی‌هایی که زمین داره اون هم داره، اینکه ابعاد ثلاثه داره، عرض کنم زمانمنده، مکانمنده، تمام ویژگی‌های ماده رو داره و همینطور برید سراغ ستاره‌های دیگه، همشون مادی‌اند. و اونم که قرآن فرموده همه آسمان‌ها رو یک نواخت معرفی کرده، بنابراین هفت طبقه هفت آسمان همشون مادی‌اند، الا اینکه علاوه بر این هفت آسمان مادی ما به محاذاتش و در باطن هستی و در ملکوت هستی هفت آسمان ملکوتی هم داریم که اونجا جایگاه فرشتگان و جایگاه تدبیر اموره.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خواهر محترم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشن.
سوالم این بود که وقتی که بچه های بین سن 7 تا 10 سالگی از بزرگترها میپرسن که اگه همه چی رو خدا آفریده پس خدا خودش چجوری به وجود اومده، ما چجوری جوابگوی این سوالای بچه ها باشیم؟ اگه ممکنه اینو.
بله، انشالله سوالتون مطرح میشه. خودتون معرفی میفرمایید؟
موسوی هستم از قزوین.
بله، خانم موسوی از قزوین سوالی رو مطرح کردن که در چند برنامه گذشته جناب محمدی مشابه این سوال رو داشتیم که
بله.
کودکان سوال میکنن پس خدا رو کی خلق کرده، که حالا همه خدا همه چی رو خلق کرده، خودش هم باید مخلوق باشه. بفرمایید.
بله، باز بنده تاکید میکنم که قبل از اینکه این سوال رو ما بخوایم برای کودکان پاسخ بدیم، باید برای خودمون پاسخش روشن شده باشه.
بله.
یعنی تا ما خودمون نفهمیده باشیم، چون این فقط برای کودکان مطرح نشده، من نمیدونم تو اون جلسه مطرح کردم یا نه، برای فلاسفه‌ای مثل برتان راسل هم مسئله مطرح بوده.
بله.
و ایشون هم گفته که من همیشه این سوال برام وجود داشت که اگر هر چیزی علتی داره، خب خدا هم باید علتی داشته باشه. بنابراین این قانون علیت مثل شمشیر دودم میمونه که هم بر علیه خودش کار میکنه هم بر له خودش. بنابراین تنها سوال بچه ها نیست، سوال بزرگترها هم هست، و اینه که اول باید برای خود بزرگترها مسئله حل شده باشه، یعنی واقعا برهانی مطلب رو فهمیده باشن، بعد تا بتونن برای بچه‌ها این مطلب رو پیاده کنن. اما برای بزرگترها خب این سوال چه سوال جدیدی نیست، از قدیم الایام در کلام و فلسفه مطرح بوده و بزرگان ما هم دلایل محکم و روشنی برای پاسخ به این سوال دادن. ما تو اون برنامه اشاره نکردیم، دلیلش این بود که چون گفته بودم برای بچه ها گفته بشه، ما همون تنزیل کردیم برای بچه ها. الان خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که برهان ابطال تسلسل، یعنی هر برهانی که بر ابطال تسلسل اقامه بشه، اینجا به درد ما میخوره، چون اگر خدا علت داشته باشه، باز اون علت باید علت داشته باشه، اون علت باید علت داشته باشه و یا تسلسل. بنابراین ما هر برهانه بر ابطال تسلسل که اقامه بکنیم، دو کار انجام میشه: یک، ابطال تسلسل، دو، اثبات مبدأ هستی و اثبات وجود ذات باری تعالی. برهان های متعددی اقامه شده، مثلا برهان وسط و طرف ابوعلی سینا هست، برهان خوب و محکمی است، ولی برهان فارابی که برهان اسد و اخسر بهش گفته میشه، به نظر ما روشنتر، کوتاه‌تر و محکمتره برای دفع این شبهه. که حالا خیلی خلاصه بنده با یه مثال عرض میکنم که این مسئله حل بشه و از این بحث میگذرم. فرض کنید که مثلا یه هواپیما رو در نظر بگیرید که یه عده برای بار اول اینها میخوان که تمرین چتر بازی بکنن. خب یکی باید بپره که بقیه هم بپرن. به نفر اول میگم بپرن، بپر، میگه تا اون نپره من نمیپرم. به دومی میگن، میگه تا کناریم نپره. همینطور اگر این تاها، تا فلان، یعنی مقیدها همیشه ادامه داشته باشه، پروازی صورت نمیگیره،
هیچ کس نخواهد پرید،
مگر اینکه یکی اون وسطا باشه که بگه من با دیگران کار ندارم، میخوان دیگران بپرن میخوان نپرن، من رفتم. اون که پرید خود به خود بعدی ها پشت سرش میپرن. در عالم هستی ما به هر چی رو هر چی انگوش میذاریم میبینیم میگه تا، بهش میگیم خب تو اینجا چیکار میکنی؟ میگه تا فلانی نباشه من نیستم. اگر این تاها ادامه داشته باشه به یک جا نرسیم که تا نداشته باشه، نگه من هستم دیگران میخوان باشن میخوان نباشن، اگر به اون نرسیم باید موجودی وجود نمیداشت، در حالی که وجدانن عالم پر از موجوداته. نتیجه میگیریم که یک موجود غیر مشروط هست، یک علتی هست که وجودش وابسته به سایر علتها نیست، او دیگه تا نداره، اون میگه من هستم، کاریم با دیگران ندارم، اون واجب الوجوده. بدین ترتیب هم تسلسل ابطال میشه، هم وجود علت العلل ثابت میشه. البته عرض کردم برهان ها خیلی فراوان هست. به نظر ما برهان صدیقین هم میتونه توحید رو اثبات بکنه، هم در اثبات ثانه محکمترین برهان مونده، چون مقدمات پیچیده لازم داره و مفصل هست من عرض نمی کنم. پس بخش اول عرایض ما این شد که این خواهر محترم که احیانا دبیر باشن و دبیر دینی باشن توجه داشته باشن که خود ما باید برهان ها رو کاملا چشیده باشیم و کاملا برامون حل شده باشه. حالا چه این برهان هایی که برهان های عقلی عرض کردم، چه برهان های نقلی خوبی که ما داریم که در نهج البلاغه در اصول کافی برهان های خیلی روشن و شفافی در این زمینه داریم.
بعضی از کتاب ها هم اختصاص به همین داده شده که جناب استاد محمدی ادله ای که در غرب و شرق بر اثبات خدا آورده
بله جمع خیلی کرد. فراوان هست. بله. درست. این بخش اول. اما بخش دوم، خب با تو اون جلسات گفته بودیم، دوباره هم عرض میکنیم که با مثال ها باید مطلب رو به بچه منتقل کرد. اولا تو خود کلمه اگر عنایت بشه مشخص میشه که مثلا به بچه بگیم که خب خود خدا خود آست دیگه، خداست.
بله.
یعنی خدا کسی که خودش آمده، یعنی همون واجب الوجود. یعنی از همین خود کلمه خدا ما میتونیم شروع بکنیم بگیم اینجوری نیست که همه نیاز به علت داشته باشن. خب این یک هستی، این یک وجود خود آست، خودش اومده. بعد هم سوالهایی که قبلا هم گفته بودیم، مثلا بگیم که خب چرا غذا شور شده؟ قاعدتا میگه خب از نمک، شوری غذا از نمک. سوال کنیم خب شوری نمک از چی؟
هم بحث ذاتی که شما
همون ذاتی شرط کرده بودم. خب ناچاره بگیم که خود نمک ذاتن شوره، بگیم خب هستی همه موجودات از خداست، اما هستی خدا دیگه از خودشه. بگیم که خب این حرارت الان چرا اتاق گرمه؟ میگه چون بخاری روشنه، گرما از آتشه. بگیم خب گرمای آتش از چیه؟ دیگه آتش چیز دیگه گرمش نکرده که، خودش ذاتن گرمه. با این مثال های خیلی ساده و پیش با افتاده میتونیم برای بچه ثابت کنیم که خداوند قائم به ذات، واجب الوجوده و علت العلل و نیاز به علت دیگه‌ای نداره.
بله، فرصت داریم که یک سوال دیگر رو بشنویم.
می‌خواستم بگم که کدوم یکی از این مذهب‌ها کامل‌تره؟
چند سال تو مطرح میشه معرفی بفرمایید خودتون.
ما فرزانه غلامرضایی هستم از بندرعباس.
خدا نگهدارش.
بله، سوال این خواهر محترم هم روشن بود. جناب استاد محمدی در این فرصت محدودی که باقی مونده میشنویم توضیحات شما رو.
البته اگر فرصت محدود باشه که خب امکان پاسخگویی به این پرسش نیست. من عرض میکنم که یک بینش، یک باور، یک جهانبینی و یک مذهب باید با معیارهای مشخصی سنجیده بشه و ما باید این رو به محک اون معیارها ببریم.
بله.
ببینیم که اگر اون معیارها رو داشت یا بیشتر از سایر مکاتب و بینش ها داشت، بگیم خب این بهتر از سایر بینش ها. اون محک ها هم مشخصن که حالا من به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخش معیارهایی است که مربوط به ذات انسان میشه، به عقل و فطرت انسان مربوط میشه. اون مذهبی، اون تفکری، اون بینشی که در بطن خودش برهانی شده، یعنی تمام حرفاش بر اساس استدلاله، حتی فروعش، حتی مسائل جزئیش، بدون دلیل بدون برهان هیچ مطلبی رو نمیپذیره. خب طبیعی است که این مذهب بهتر از اون مذهبی که هی مرتب میگه به ما ربطی نداره، ما چشم گوش بسته میپذیریم. ظاهر این روایت چنین گفته، حالا روایت هم ممکنه به لحاظ سند هم مشکل داشته باشه، از ظهورش هم بشه استفاده های دیگه هم کرد، اما یه جمودی مثلا ما بر ظاهر روایت داشته باشیم، بعد بگیم ما دیگه عقلمون رو کنار میذاریم، بقیه شواهد و قرائن رو کار نداریم باش، چون ظاهر این روایت چنین گفته است ما هم چنین خواهیم گفت. خب طبعا بین این دوتا اون که با عقل کاملا سازگار هست، ضمن این که نقل رو هم تایید میکنه، اون خب بهتر هست. اون مرامی که قدرت سازماندهی به پیروان خودش داره،
سازماندهی اجتماعی منظور،
سازماندهی اجتماعی، سازماندهی سیاسی، طوری که میتونه حرکت‌های بزرگی ایجاد بکنه، خب طبعا این بهتر از اون مرامی است، از اون مذهبی است که این توان رو نداره. یعنی امامت و رهبری به اون معنای دقیقش که بتونه همه توده‌ها رو به شکل یک مخروط تحت سازماندهی دقیق خودش در بیاره، این قدرت رو نداره. خب طبعا اون اولی بهتر از این هست. اون مذهبی و اون مرامی که به لحاظ تاریخی در طول تاریخ بیشترین توطئه ها بر علیهش شده، همه شیاطین دست به دست هم دادن از روز اولش که اینو نابودش کنن، اما زنده و پویا، سبز و خرم، روز به روز شکوفاتر شده، روز به روز بزرگتر شده، روز به روز راه خودش رو محکمتر ادامه داده. خب طبیعی است که این اگر حقیقت نداشت، همون دورهای اول باید نابود میشد با این همه توطئه، و که اصلا هیچ جا ما نداریم که این همه بر علیهش توطئه و شیطنت شده باشه، این همه بر علیه انقدر کشته باشن پیروانش رو، انقدر زجر و شکنجه و دست دست تو جرج دیوارها و نمیدونم چیزهای از این قبیل، در این حال زنده و پویاست رو پای خودش ایستاده. خب این دلیل حقانیتش. پس یه راه اینه که ما با معیارهای عقلانی بسنجیم اون مذهبی که با عقل، با فطرت، با دل انسان، با اون مقتضیات قلبی انسان بیشتر سازگاره، اون رو ترجیح بدیم. راه دوم اینه که ما از طریق نقل بریم سراغ قرآن، ببینیم که قرآن بر کدام یک از بینش ها بیشتر منطبقه، قرآن کدام بینش رو بیشتر تأیید میکنه. بریم سراغ روایات، ببینیم که کیا رو بیشتر پیغمبر فرمود اینها رستگارند. اگر بینی و بین الله با انصاف نگاه بکنیم، خواهیم دید که روایات و آیاتی که در این رابطه نازل شدند، اینها با صراحت میگن پیروان اهل بیت رستگارند. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این حدیث سفینه نوح حدیثی نیست که فقط عرض کنم که شیعه نقل کرده باشه، فریقین نقل کردن.
بله.
حدیث ثقلین حدیثی نیست که کسی روش تردید داشته باشه. خب وقتی پیغمبر میگه به این دوتا، به اهل بیت من و قرآن تمسک بجوید، وقتی پیغمبر میفرماید که اهل بیت من ستارگانی هستن که شما رو هدایت میکنن، وقتی پیغمبر میفرماید علم میخواید از اهل بیت بگیرید، هدایت میخواید از اهل بیت من بگیرید، و صدها روایتی که متفقون علیه هست، اینها رو که انسان نگاه میکنه حق رو میفهمه، این راه رو خیلی به وضوح آشکار مشاهده میکنه. این گذشته از بررسی اون آثار و ظاهرن وقت داره تموم میشه.
بله وقتی
این غیر از اون بررسی آثار و نتایج و عرض کنم که پیامد هاست، خب ما بعد از انقلاب خودمون گوشه ای از عظمت و قدرت این تفکر رو در جبهه های جنگ دیدیم.
بله.
همه شیاطین دست به دست هم دادن که یه ملت دست خالی رو از صحنه خارج کنن و اون حکومتی که خودش میخواست ازش بگیرن، ولی این تفکر، این بینش که نشأت گرفته از تفکر عاشورایی بود، قد علم کرد در مقابل همه شیاطین و همه رو ناکام گذاشت. اگر بخوایم آثار و پیامدها رو هم بررسی بکنیم، این باز راه سومی است. به هر حال راه حلش خیلی روشنه، با معیارهای عقلی بسنجیم، ببینیم کدام یکی از مذاهب بیشتری رو داره. اگر با حق و انصاف بسنجیم، خواهیم دید که مذهب اهل بیت. با معیارهای نقلی صدها آیه ما در قرآن داریم که مؤید پیروان اهل بیت و صدها بلکه هزاران روایت از پیامبر داریم که این مطلب رو اثبات میکنه، چنان که 250 سال دوره امامت عرض کنم که آشکار شیعه بوده، یعنی از سال 11 هجری تا 260 که سال شهادت امام عسکری است، 11 تا امام و اهل بیت پیامبر در بین مردم 250 سال زندگی کردن. کوچکترین نقطه ضعفی رو کسی نتونسته تو تاریخ یادداشت بکنه، بگم فلان عرض کنم که امام در فلان تاریخ فلان اشکال رو داشت، فلان مطلب رو بلد نبود، فلان بی تقوی ازش صادر شد، نداریم. بعد برن سایر عرض کنم که پیشوایان رو بررسی بکنن. به هر حال راهش بررسی عقلی و نقلی ظاهرم وقت تموم شده، من دیگه تمومش میکنم.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. 29551 و 29552 با آپی شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد محمدی و همه عزیزان رو تا فرصت دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا چراغ